بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمان درباره اشکال و یا شبهه شرور بود در مسئله توحید که یکی از باورهای اساسی یکتاپرستان است. ثنوی ها و دوگانه پرستان با توجه به وجود شرور در عالم، حالا هم از شرور طبیعی یا اخلاقی، استدلال کردن بر این که دو تا مبدع، دو آفریدگار لازم است، باید به دو مبدع معتقد باشید برای حل این شبهه. حالا البته این که استدلال کردن که دو تا مبدع باید باشد گاهی تقریر شده است بر اساس سنخیت که در جلسه قبل عرض کردیم، که چون بین علت و معلول فاعل و فعل یک سنخیتی برقرار است، پدیده هایی که شرور هستند مبدعشون هم باید شر به ذات باشه، کما اینکه پدیده هایی که خیرند یعنی خیرهای بلغیر به خیر به ذات مستند می شود و شروری که اونها هم بلغیرند یعنی ممکن الوجودند به یک شری که اون شر به ذات است یعنی واجب الوجود است به او باید منتهی بشه. این بر اساس اصل سنخیت، اگر قاعده سنخیت مبنای استدلال باشه این طوری می شود که گاهی اینجور تقریر شده. در کلمات مرحوم شهید مطهری تقریر این شبهه اینجور آمده، نه خیلی صریح اما در ضمن فرمایشاتشون دارد، که ثنویین خواستن عدل الهی را تبیین کنند. برای اینکه شرور را برخلاف عدل می‌دانستند یا برخلاف حکمت، گفتن که نمی‌شود آن را به خدا نسبت داد، به یزدان نسبت داد. در واقع خیر بودن یزدان به لحاظ اینکه یکی از صفات کمالش عدل و شرور عادلانه نیست، خلاف عدل است. پس چیکار بکنیم برای حل این مشکل؟ یه مبدع دیگری قائل میشویم برای شرور تا از عدل الهی دفاع بکنیم. این در کتاب عدل الهی مطالعه میکردم دیدم ایشون اینجور فرمودن ثنویین به انگیزه دفاع از عدل الهی و تبیین عدل الهی مبدع مستقلی برای شرور قائل شدن. این چیزی شبیه حرف مفوضه است که در افعال انسان برای اینکه قبایح افعال را به خداوند مستند نکنند قائل شدن به اینکه انسان خودش فاعل افعال خودشه و اینا به خدا ربطی نداره، خدا فقط انسان را خلق کرده اما افعال انسان از خود او صادر می شود، دیگه ربطی به خداوند نداره. طبق این بیان استاد مطهری سخن ثنویین از این مقوله است. توجه می فرمایید؟ یعنی باید ما یک مبدع مستقلی برای شرور قائل بشویم تا عدل الهی که عدل مربوط به یزدان هست توجیه بشه. اما اگر قاعده لذا لازم هم نیست طبق این بیان لازم نیست که مبدع شرور واجب الوجود باشه طبق این نظریه، همونطوری که معتزله انسان را واجب الوجود نمیدونن، مخلوق خدا میدونن، اما قائل به تفویضن، یعنی افعال به انسان واگذار شده، انسان مستقل است در افعالش، محتاج است در وجودش. اون وقت اون طبق نظر سنوی ها اگر اینجور تقریر بشود، مبدع شرور میتواند یک موجود ممکن الوجودی باشه که خدا او را خلق کرده، ایجاد کرده، اما شرور را به او واگذار کرده. شرور از او صادر میشه نه از خدای واجب الوجود به ذات که مبدع خیراته. یعنی دیگه حالا بر این اساس تقریر نمیشه شبهه ها. یعنی سنویین طبق بیان استاد که فهمودن انگیزه شون دفاع از عدل الهی بوده، چون شرور برخلاف عدل است پس باید یک مبدأ دیگری براش قائل بشویم. از کدام شبیه حرف معتزله و مفوضه است که میگویند چون قبایح افعال انسان را نمیشه به خدا نسبت داد، خدا منزه است از قبایح که اونم عدل دیگه، اونم معتقده به عدل، یعنی منزه بودن خدا از کارهای ناروا، انسان را مبدأ مستقل افعال میدانند تا این عدل الهی توجیه بشه. پس دو تا تقریر داره، اینا دقت داشته باشید. شبهه سنویین یا استدلال اونها دو تا تقریر داره. یکی بر اساس اصل سنخیت است که مقتضای سنخیت اینه. اگر طبق قاعده سنخیت باشه، مبدأ شرور میشود خیر، میشود شر به ذات. یعنی در واقع واجب الوجودی است که شر است دیگه، یعنی مستقل است در شرعیت. سایر شرور به او مستند میشه اگر اینجور ترجمه سنخیت باشه. کما اینکه خیرها که ممکنه که خیر بلغیرن نه به ذات، چون خیریتشون از خودشون نیست، ممکن الوجود هم خیریتشون بلغیر است، منتهی میشن به چیز، به یک خیری که او خیر به ذاته. حالا شرور هم که شریتشون بلغیر هست، پس باید مستند بشن به چیز، به یک مبدعی که شر به ذاته. این که اندن مبدع شرور هم واجب الوجود میشه. تا واجب الوجودی، یعنی در واقع توحید در واجب الوجود هم زیر سوال میره. علاوه بر توحید در خالقیت، یک نوع سنویت خیلی قویی میشه اگر طبق قاعده سنخیت تقریر بکنیم. حالا در هر صورت پاسخی که فلاسفه به این دادن، چون اختصاص به فلاسفه اسلامی هم نداره، این پاسخ از قبل بوده، همونطوری که ملاحظه کردیم بازگشت به این میکنه یا مبتنی بر این مقدمه است، بر این پیش فرضه که شرور حقیقتشون، ماهیتشون عدمی است، که دیگه در جلسه قبل عرض کردیم و نیاز به تکرار نیست. مجددا هم رجوع کردم به شرح اشارات و اینا، دیدم همینجوره. میگن که ما اون چیزایی که شر نامیده میشه اونها دو دستن، یا از جنس اینن که خودشون عدمند یا عدمیان، مثل فقر و جهل و بیماری و مرگ و نابینایی و ناشنوایی و این چیزها، که اینا خب معلوم است که عدمیان دیگه، این دسته مشخصه. یا نه، امور وجودی هستن، امور وجودی هستن که اینها در مقایسه با موجود دیگر منشأ شریعتن، والا خودشون شر نیستن برای خودشون. مثلا عقرب برای خودش شر نیست، مار برای خودش شر نیست، طوفان، زلزله، اینا شر نیستن، اما در مقایسه با موجود زنده دیگر اونها شرن. این شریعت به چه جهت عارض میشه؟ شر بالعرضن، یعنی شر برشون عارض میشه در مقایسه اون هم، یعنی یک صفت قیاسیه، در مقایسه حاصل میشه، صفتی نیست که برای شیء بهیالهی باشه. خود عقرب به ما هو، نیشش برای او شریعت نداره، اما در مقایسه با انسان یا حالا یک موجود زنده دیگر اون شریعت عارض میشه. پس اولا شر عرضی است، بلعرض است. حالا بلعرض که هست، وجودی نه، شر بلعرض است و عدمی است. یعنی چه؟ یعنی چون منتهی می شود به فقد سلامتی یک موجودی یا فقد حیات یک موجودی یا فقد کمال یک موجودی، ما هم می شود چی؟ می شود شر. دو نکته است در این دسته دوم، اینا خیرن به لحاظ خودشون، یعنی شریعتی ندارن. در مقایسه با غیر صفت شریعت انتزاع میشه. این یک، اولا وصف قیاسی اضافی در وعاء در ظرف مقایسه و اضافه انتزاع میشه، لشی به ایالهی نیست. یک ثانیا این هم برمیگرده به عدم، یعنی چون این عقرب سلامتی یک موجود زنده را از بین میبرد، یعنی فقد سلامتی میشه، بازم میشه عدمی، یا حیاتش از بین میره میشه مرد، بازم میشه عدمی. این تحلیل فلاسفه است که از قدیم بوده، در یونان هم بوده، فلاسفه اسلامی هم این را پذیرفتند. خب رو بالاخره تبیین کردن، مفصل هست، مشائین اشراقیین متعالی همه اینو داره. معضلی که عرض کردیم که اینجا در برابر این تبیین و این تفسیر فلسفی مطرح شده این است که شما در مورد درد چی میگید؟ اینو چی کار میکنید؟ حالا همه اونها را شما گفتید یا عدمی هند، خودشون مصداق عدم هند شرعیتشون، یا اینکه بالاخره در مقایسه با غیر به عدم منتهی میشه، این را چی میگید؟ وقتی که علم، حالا تعبیر عربیش در ادبیات عربی علم و لذت دیگه میشه همون در، این علم یک حالت وجودیه. خب علم را چی تعریف کردن مشهور خود حکما؟ علم را چطور تعریف کردن؟ ماهیت علم چیست؟ گفتن ادراک اون چیزی که ناملایم هست، ادراک اون چیزی که منافی طبع ناملایم هست با طبیعت یک موجودی. اینا که ادراک می کند امر ناملایم را، هازا هو شر. کما اینکه لذت چیست؟ لذت یعنی ادراک کردن یک چیزی که این ملائم طبع است، سازگار با طبع است، این می شود لذت. پس یک پدیده ای هست، یک صفتی هست به نام لذت، این هم برای موجود زنده است دیگه، چون موجودات غیر زنده که لذت و علم ندارن. پس موجود زنده، حالا به خصوص در حیوانات، درخت اینا را ما خیلی نباتات هم خبر نداریم، حداقل در حیوانات، در انسان هست. در اینجا که لذت و علم هست، این لذت و علم یعنی ادراک چیزی که ملائم با طبع سازگاره، میشه لذت. ادراک چیزی که ناملائم است، ناسازگار است، این میشود چه؟ میشود علم. خب درسته؟ حالا دقت کنیم، متعلق این ادراک امر عدمی است، درست؟ یعنی ادراک میکنه، احساس میکنه، علم پیدا میکنه به چه چیز؟ به چیزی که لیس به ملائمن. مثلا قطع العضو است، پاره شدن رگ است، ناملائمه دیگه، درست؟ یا مثلا موت احبا هست، به این گونه مثال ها که لازم نیست در خودش هم باشه، یا تباهی مزاجه، حالا هرچه هست، اون اعتدال امر وجودیه، این تباهی به هم خوردن اون حالت اعتدال مزاج احساس درد میکنه. پس این الم متعلقش عدمیست، این شکی درش نیست. اون مستشکلم این را قبول داره، یعنی آقای جلال الدین دوانی میگه بله من قبول دارم که متعلق ادراکی که الم ازش میجوشه، که الم هست، متعلقش عدمیه. بله شما، من قبول دارم این را. سخن در خودشه، آیا خودش هم عدمیه؟ الان چه چیز است؟ متعلقش عدمیست، اما خودش که وجودیه، که خودش ادراکه، ادراک، احساس، علم، خلاصه یه نحوه علم دیگه، علم هم رو وجودیه. که خودتون هم گفتید که علم در مقابل جهل، علم وجودیه، جهل عدمیه. پس این از جنس علمه، حالا علم احساسی، علم حضوری بگید، علم تحچه بگید، بالاخره علمه، علم امر وجودی، متعلقش امر عدمیست، قبول داریم. آقای دوانی میگه من قبول دارم، اون خودش شریه، با اون کار نداریم فعلا، که متعلق و ادراک هست. این نمال کلام در خود ادراک، که این ادراک یا عین علم است، کما هو المشهور، که میگن علم ادراک المنافی. پس این ادراک المنافی خودش علمه یا بالاخره مستلزم علمه، حالا اگر نیست خود به هر حال این امر وجودیه. نظر مشهور اینه که علم را تعریف کردن به ادراک و عدم الملائم منافر، لذت به ادراک ملائم. خب این که امر وجودیه که، پس قاعده کلی شما نقض شد. یه فکر دیگری خلاصه بکنید، این معنیش این است برای حل شبهه ثنویین دوگان پرستان، اون راه حل شما راه حل تمام عیار نیست، بخشی از شرور را حالا یا خیلیشو میتونید حل کنید، قبول. در اون مثال هایی که شما گفتید لا حاجت الى خالق غیر الیزدان غیر الله غیر خالق الخیرات، چون اونی که مخلوقه اون حالا اینا هم نگفتیم دیگه، اونی که متعلق خلق و جعله اونیست که از جنس وجوده. عدم که دیگه علت نمیخواد که، علت العدم عدم العلت هست نه علت وجودی. علت الوجود وجوده، علت العدم عدم است. علت الوجود وجود، علت العدم چه؟ عدم. پس اون بی علتیه، همین که جعل نکند افاظه نکند، اونا هست، اون چاله ها، اون خلعه ها، او خلعه ها ریشه در عدم الجعل عدم الافاظه است، نه افاظه کردن یه چاله دیگری مثل همون مثال شهرداری که عرض کردم خدمت شما. البته حالا اینا باز قاطی نکنیم، این خیلی بحث ظریفه. آیا اون وقت عدل خدا حکمت خدا حالا اون بمانه؟ فعلا ما اصلا مشکلمون اون نیست. این در نوشتجات معمولا اینا به هم خلط میکنن، این از این میترن به او، از اون میترن به این، معلوم نمیشه چی میشه، کلاف سردرگم میشه. ما کاری به اون نداریم فعلا. یکی یکی اصل توحید رو اول حل کنیم، بعد بریم سراغ عدل و حکمت و اینجور چیزا، ببین اونا چطوره. اینو بعد اول حل کنیم. پس جواب شما در مورد اینها درسته، اما شما درد بالاخره یه امر، یه چیز هست، یک شر هست. العلم و شران، بله، والعلم وجودی یا لیس به عدم میگن. و این خالق میخواد یا نمیخواد، اینا چی کارش میکنید شما؟ حداقل باید یک مبدعی شما قائل بشوید، حداقل دیگه، که بالاخره این پدیده یه علم را بدیم به او، حواله کنیم به او. حالا ولو کارش کمه، ولو این یک کار بالاخره داره، بقیهش رو بدیم حواله کنیم به یزدان اهرمن، لااقل این یک کار از عهده او ساخته میشه دیگه. اینا چطور حل میکنید؟ با یک راه حل دیگری بیارید، این دیگه جواب نمیده. خب لذا برگشتن گفتن نه، کی به شما گفته است که این امر هم شاید که وجودیه؟ نه آقا، اینم امر عدمیه. حالا تلاش در چیه؟ تلاش در این است که آقا جان این علم هم امر عدم است. چطور این امر عدمیه؟ در عین اینکه ادراک کنه، نمیخواد تعریف رو عوض بکنه، ادراک و امر منافر غیر ملائم، این ادراکه ولی بازم امر عدمیه. خب صدر متعلیهین یه توجیه داره که در خدمت رو عرض کردم. ایشان توجیهش این شد که این ادراک علم حصولی نیست. اگر علم حصولی میشد اون وقت چه میشد؟ اون وقت واقعیت علم عین واقعیت معلوم نمیشد. واقعیت علم میشد اون صورت ذهنیه، میشد امر وجودی. معلوم که متعلق باشه چی است؟ امر منافر، امر عدمی، یعنی قطع العضوه. اگر علم حصولی باشه میشه امر وجودی. اما اگر علم حضوری شد چه؟ میگن علم حضوری واقعیت علم این واقعیت معلومه. خب واقعیت معلوم عدمیه، پس واقعیت این علم هم عدمیه. پس علم این ادراک هست، علم هم هست، اما علم حضوری است. به چه چیز؟ علم حضوری به امر عدمیم، ولی علم الحضوری این المعلوم. پس این علم حضوری از جنس عدم است، چون معلومش عدم است، این هم عدم است. این استدلال مرحوم ملا صدراست. توجه فرمودی؟ دیروز مذارتون عرض کردم، حالا اگه مایلم هستی یه تکه باید شفاظت بخوانم. تقریره ان الالمه، حالا رجوع هم بکنین انشاءالله فرصت ناشو، این نگاهی به اسفار بیندازید، بد نیست حالا صفرهش پهن شده، این اسفار نگاه کنید، جلد هفتم صفحه 62 به بعد، بله جلد هفت، کل بحث شرور در جلد هفت اسفار. اینا الهیات در واقع، یعنی مباحث جلد ششم و جلد هفتم بحث‌های خداشناسیه، خیلی ارزشمنده. این حالا اون امور عامه و چیز دیگه است، فلسفه است، این کلامه، مثلا کلام فلسفی است. یعنی جلد ششم اعتقاداته، خداشناسیه دیگه، چون موضوع علم کلام خداشناسی است دیگه، خدا صفات خداست. جلد ششم جلد هفتم اینا بحث‌های خداشناسی است، ذات و صفات الهیه، لذا بحث کلامه، بحث اعتقاداته. یعنی در واقع جلد ششم کتاب اعتقاداته، کتاب عقایده، کتاب اعتقاداتی است که با متدولوژی و سبک فلسفی طراحی شده، بهش میگیم کلام فلسفی. یعنی اعتقادات کلامه بر اساس یک مبانی و اعتقاداتی که این فیلسوف در امور عامه طراحی کرد. کما اینکه مقصد ثالث تجرید همینجوره، المقصد ثالث تجرید خواجه نصیر همینجوره، کلامه، کلام فلسفی است. چرا؟ چون بر اساس مقصد اول و دوم طراحی شده. مقصد اول و دوم تجرید چیه؟ فلسفه است. اونا رو برای چی آورده؟ برای اینکه میخواد از اونا اینجا استفاده کنه. اونم کلام فلسفیه. تجرید کلام فلسفی است. کلام غیر فلسفی مثل سید مرتضی، مثل شیخ مفید، مثل شیخ الطائفه، مثل سید الدین حمصی، مثل ابوالصلاح حلوی، مثل ابوالفتح کراجکی، مثل فاضل مقدادم در بعضی آثارش، ولی نه همه آثارش، فاضل مقدادم نه، چون امور عامه شروع کرده. هر متکلمی که از امور عامه شروع کرده بحثای فلسفی بعد رسیده از به الهیات، کلامش فلسفی است. یعنی مبانی فلسفی رو آورده بعد استفاده. هر متکلمی که اینا رو مطرح نکرده، از اول رفته از سراغ بحثای خداشناسی و بر اساس عقل، البته بحثای عقلی کرده، مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، اون میشه کلام غیر فلسفی، عقلی غیر فلسفی. یه نمونه هم کلام نقلیه، اصلا عقلی نیست، مثل متن اعتقادات شیخ صدوق، اونم کلام اعتقادات، فقط روایات جمع کرده، ماحصل روایات رو آورده، میشه کلام نقلی، نقلی محض. پس کلام نقلیون، عقلیون، عقلیون فلسفیون، عقلیون غیر فلسفیه. اینا رو توجه داشته باشید، توش کلام اعتقاداته. بله، جلد اول و دوم اسفار دیگه مخ فلسفه است، مغز فلسفه همون جلد اول دومه، امور عامه است، مسائل علت و معلول و وجود و ماهیت و مسائل کلی وجود شناسی، اونا خیلی هم خوبه. یعنی جلد اول و دوم انصافا مسائل خیلی مهم دار. جلد سوم بحثای حرکت و ایناست، قوه و فعل و حرکت و این چیزاست، ولی اونایی که خیلی خیلی فلسفیه نابه تو جلد اول دومه. جلد ششم و هفتم هم که عرض کردم کلامه، این دوتا هم خیلی خوبه، لذا مرحوم شیخ محمد حسینه همش از خدمت شما که آل کاشف الغطا میشناسی؟ شیخ محمد حسینه آل کاشف الغطا کتابی داره به نام اصل شیعه و اصولها، کتاب خیلی خوبی است. حضرت آیت الله مکارم قبل از انقلاب اینا ترجمه به فارسی کرد، این کتاب را اینقدر خوبه که ایشون ترجمه کرد به نام این است آیین ما، ترجمه ایشان این بود، این است آیین ما. ایشان در نقد احمد امین مصری، حالا اینو میگم کلام تو کلام میفته ببخشید طولانی میشه، یه دانشجوی مصر الازهر درس میخوان از عراق، دانشجوی شیعه عراقی در الازهر مصر درس میخوان، احمد امین و اذناب احمد امین اونجا میومدن بحث میکردن علیه شیعه. این جوانه میاد عراق که میاد بره پیش شیخ محمد حسین، میگه آقا ما اونجا گرفتاریم، اینا میان سر کلاس درس ما و هی علیه ما حرف میزنن، ما هم نمیتونیم با اینا دفاع کنیم، شما یک فکری کنید، یه چیزی بنویسید که عقاید شیعه را برای ما بیان کنید در مقابل اونا، ما اینا عرضه کنیم، بگیم آقا شما اینا را میگید، برید فلان کتاب مراجعه کنید. ایشان اهتمام میورزد، کتاب اصل شیعه اصولها را مینویسه، کتاب کوچکی است اما کلیدیه، مهمه، اینا مینویسه و اونجا به احمد امین میگه برادر، آقا اگر شما عقاید شیعه را میخواید، اینا مختصرشه، میگه من نوشتم، مفصلش را به تجرید و اسفار رجوع کنید. نگاه کنید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یکی میگه اسفار را اگه دست بهش زدی دست آب بکش، کتاب فلسفه است دیگه، اگه دست تر بود کتاب اسفار برداشته و دست به آب بکش. اینجور میگه. یکی میگه آقا جان اگر مفصل عقاید ما رو میخوای برو به تجرید رجوع کن و به اسفار رجوع کن. این مختصرش رو من گفتم. این حالا نگاه یک فقیه این است. یکی هم نگاهش اون میشود که به امام گفتن که امام بفرمود که آقا مصطفی آب خورد از کوزه، گفتن برید کوزه رو آب بکشید. چون پدرش فلسفه میگه. الله اکبر، واقعا دیگه از این جمود چیزی پیدا نمیشه کرد. بفارت آقا مصطفی پسر امام از کوزه آب میخوره، میگن برید کوزه رو آب بکشید چون پدرش فلسفه تدریس میکنه. یعنی اینقدر این خلاصه مشکل داره که پدر فلسفه میگه، زبانش به صراط فلسفه میچرخه، صراحت کرده پسر بیچاره خدا پسرم آب میخوره، اون کوزه رو آب بکشید. این امام تو تلویزیون میگفت خدا شاهدان حال گریه کنه به مظلومیت این شخصیت. چه مردی بود عمر، چه کرد؟ یعنی چطور مدیریت کرد که رسید به اینجا؟ اون مظلومیت و محجوریت چی شد؟ رضوان الله علیه. هست همینطور هست. از کنم از این افکار میخواستم همین رو بگم که گاهی من گریز میزنم. اینا از باب اینه که بابا اینجور فکر نکنید، اینا اشتباهه. نه افراط نه تفرید دیگه، نه اونجور که هرچه گفتم مسلم است، نه آخر آجای بس داره. خب پس ایشان خواستم چه بگم اصلا. این در جلد هفت بود. آقا یک سوال کرد طولانی شد، عذر میخوام دیگه، اینا کلام در کلام میفته. در جلد هفتم اینجور میگه، من حاصلش عرض کردم، میگه تقریره ان الالم هو نوع من الادراک. پس قبول دارد که الم ادراکه، ببینید از اول میپذیره نوع من ال چه ادراک. فیکون وجودیه، بله البته این فعلا که داره میگوید اما شاید که اشکال داره بیان میکنه. فیکون وجودیت معدودا من الخیرات بالذات و امکان متعلقه چه عدمیه. فیکون شرا بالعرض، یعنی اون متعلقش ها کما ذکرو. فیکون هناک شر واحد بالحقیقه و عدم و کمال ما. این اصل اشکال است داره میگه. لکن نجد بالوجدان انه یحصل هناک شران احدهما ذلک الامر العدمی که متعلقه که قطع العز مثلا و زوال صحه، و الاخر الامر الوجودی که هو نفس الالم و ذلک الامر الوجودی شر لذاته. پس یه مصداق شر لذاته پیدا کرده. و این کان متعلق و ایدان شر آخر. خب فا اینهو لا شک ان تفرق الاتصال شر الی آخر. این حالا فعلا اقول و فی دفعه، من اشکال دیگه رو میدونید نمیگم، و اقول و فی دفعه این مقصودم هو ثانی. مقصودم هو ثانی یعنی چه؟ آقای دوانی گفت مرادتون که میگید عدمی متعلقش رو میگید که منشأشه، یا خود ادراک رو میگید؟ خود ادراک رو میگید عدمیه قبول ندارم، اگه منشأش رو میگید متعلقش رو میگید قبول دارم. ایشون میگه مراد همون دومیه، یعنی خود ادراک رو میگیم، کاری به متعلقش نده. ولی ایراد و مدفوع انهم، ایراد هم دفع میشه، یعنی مراد فلاسفه همون امر دوم از خود ادراک امر عدمیه و اشکال دفع میشه. به ان العلمه اینجور دفع میشه. ادراکن للمنافی العدمی، که هم متعلق باشه، ادراک کردن یه امریه که عدمیه. کتفرق الاتصال و نحوهی بالعلم حضوری، ادراکش ادراک علم حضوریه. و هو الذی یکون العلم فیه هو المعلوم بعینه. علم حضوری هم که میدونیم چیه، معلوم عینه، علم عین معلومه. لا صورت اخرى حاصله من، نه اینکه علم یک صورتی باشه که از معلوم حاصل شده که دوتا باشه، نه عین خود معلوم، درست. فلیس فی العلم امران احدهما مثل التفرق والقطع و فساد المزاج که اون متعلقش باشه، و ثانی صورتون خاصلتون منه عند المتعلم که یتعلم لعجله ها. نه دو چیز نیست، بل حضور و ذلک المنافی العدمی خب العدم به عینه، همون امر عدمی که خودش حاضره، اون حضورش چیه؟ اون حضورش خودش اون شره هو العلم و علمه. فهو و این کان نوعا من الادراک، گرچه ادراکه لکنه من افراد العدم، این یه ادراکی است که از مصداق عدم است، نه ادراکی که مصداق وجود باشه. چون ادراک که علم است عین المدرک است، مدرک امر عدمی است، اینم که عین اونه پس امر عدمیه. پس یه کلمه ایشون مخاطب بگوید یک ادراک داریم، ادراک وجودی مصداق الوجوده، یه ادراک داریم مصداق العدم است. این ادراک و مصداق العدم، ادراکی که مصداق العدم است، نه دیگه. میخواد همینه، میخواد بگه، میخواد بگه کل ادراک وجودی نیست. ادراکی که متعلقش عدم باشد یک، یا عدمی باشد و حضوری هم باشه. این نگاه کنید، میگه الادراک علی قسمین حصولیان و حضوریان، ولی ادراک الحضوری علی قسمین، ادراک حضوری متعلق و امر وجودی، ادراک حضوری متعلق و امر عدمی. الادراک الحضوری الذی متعلقه امر عدمی مصداق العدم، این ادراک عدم. نه دیگه، عدم دیگه. خب نه دیگه، ادراک هست. منتها چی به شما گفته که ادراک باید مصداق وجود باشه؟ مگه شما یه قاعده ای دارید که کل ادراک مصداق الوجود؟ نه، ادراک حصولی مصداق الوجوده، یک. ادراک حضوری هم که معلومش وجودی باشه، اون ادراک مصداق چیه؟ اون مصداق وجوده. اما اگر ادراکی باشد، حضوری باشد، متعلقش عدم باشه، این ادراک عین المعلوم است، معلوم عدم است، پس اینم عدم است. چرا نیست؟ نگاه کنید، شما نه نه، شما این پیش فرض شماست، غلطه دیگه. اینا منشأ
ادراک هم عدم قبول.
بله، آره، بله بله. تفرق هست یا نیست؟ تفرق الاتصال. نه، شما که میگه هست و نیستا، اون قطع هست یا نیست؟ عدمی یا وجودی؟ آفرین. پس صرف اینکه شما از من سوال میکنید بالاخره ادراک هست یا نیست، هست، هست است، بله. فقر هم هست، نابینایی هم هست، اما نابینایی که هست امر وجودیه، نه امر عدمی است. هست، ما که نمیخوایم اینا رو انکار بکنیم. به قول شهید مطهری میگه آخ خیال نکنید وقتی میگیم عدمی هم. یعنی آقا دیگه خیالتون راحت، نه دردی دیگه هست، نه هیچی دیگه، نه کسی مریض میشه، نه اینا نمیخوام بگیم. اینا جنسشون عدمیه، ولی پر از تو عالم از همین عدمی ها. این هم هست دیگه، جهل بود، جهل هست ها، منتها جهل امر عدمی است هست. الان مگه وقتی میگیم جهله، یعنی دیگه جهل عدمی شد؟ یعنی بگید بخوابید دیگه راحت شدید؟ نه، باید باش مبارزه کرد. خدا رحمت کنه شهید مطهری آدم دقیقیه، انصافا هر جا به یک چیزی وارد میشه قشنگ میگه. میگه که این دوتا پیامد نداره ها، خیال نکنید که ما میگیم خیالگرا شدیم. بابا دیگه خیالتون راحت، نه فقر وجود داره، نه جهل وجود داره، نه نه، واقعیته، منتها عدمیه. و نمیخوام بگیم مسئولیت انسان تمام شد در مقابل زلزله و طوفان و بیماری و وبا و آبله و اینا، دیگه هیچ عمل نکنید. اتفاقا میگن نه، مسئولیت سنگینه، بله، بعد این عدمی ها رو بردارید، جاده رو برای وجود هموار کنید. ها، پس این که شما سوال میفرمایید که آقا بالاخره ادراک هست یا نیست، میگیم بله هست. مثل اینکه فقر هست، جهل هست، یا میگیم چی؟ اینا میگیم دروغ نیستن که، اما امر عدمیه. پیش فرض شما که میگویید ادراک یک واقعیت هست پس وجودیه، ایشون میگن از کی گفته هر چیزی که واقعیت داره حتما وجودیه؟ یا عدمی باشه، مثل عدم ملکه البته. خب دلیل شما چی است که میگویید که این ادراک مصداق العدم است و عدمیه؟ دلیلتون چیه آیه ملا صدرا؟ میگه دلیلم اتحاد العلم و المعلومه در علم حضوری. علم حصولی ماهیت علم و معلوم یکیه، میدونید دیگه. اینا رو که در علم حصولی وحدت، وحدت ماهویه، نه وجودی نه واقعی. اما در علم حضوری واقعیت علم و واقعیت معلوم یکیه. اگر واقعیت معلوم عدمی است، خب واقعیت علم هم که عین اون عدمی.
علم بشری
که باری، علم به جمع متناقضه، علم به معلومات، ما علم حصولیه. ما علم حصولی خودشون گفت وجوده، مستاق علم. آره،
خب این علم هم پروتینی عدمه.
آره، مراد خودمون دو. چرا نه؟ هست برادر، نمیگه نیست، میگه علم حصولیشو میگه یا حضوریشو میگه.
من همین علمی که شما میگید هر چه هست درده، این وجودیه.
نه، به چه دلیل؟ نه دیگه این ادعا نمیشه که نه نه باشه
قرآنی ادعا نمیده
بله
علم حضوری بدیهی
هست میدونم علم حضوری هست به امر عدمی و چون واقعیت علم این واقعیت بس امران عدمی جون احساس میکنه دیگه امر عدمی را و علم حصولیه نگاه کنید حواستون باشه اون علمشو قبول دارم میگه هر جا علم حصولی باشه مصداق الوجوده لذا گفت یه علمش علم حصولی چی؟ اگر علم حضوری باشه مصداقش امر وجودی باشه اونم وجودیه اونم علم مصداق الوجوده اما اگر علم ما علم حضوری شد و متعلقش یعنی معلومش این چیز شد امر عدمی شد به حکم این که علم این معلومه پس علم هم عدمیه
یعنی شما الان عدم حضور داره نظر ما
بله
عدم حضور داره و به واسطه وجود حضور عدم
ها آره 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 این هم میگه درسته خب حالا این دیگه نگاه مثلا این اونجور اشکال نکنید این هم اشکال بعدیه حالا ملاحظه کنید پس این بیان ایشون شد به اول بیان بفهمیم چی میگه قشنگ شفاف این مهم است فهم کلام دیگران اولا افهامش ثانیا یه جوری نگیم که بگن آقا این چی گفته شعر گفته ملا صدر نه بالاخره روی حساب کتابه اینجوره میشه ازش دفاع کرد حالا ممکن اشکال داره خیلی خب اشکالش ببینیم کجا هست این را بعضی کتابایی که مینویسن ولو بعضی زحمت خیلی میکشن تتبع خیلی میکنن تحقیقشون نمرش خوب نیست از دوستان خود ما هم اصلا بعضن از بعضیشون فارغ التحصیل های رشته کلام هم خوب تتبع میکنن ها تتبعشون خیلی آدم راحت میکنن یعنی به جای زحمت بخوایی بکشی به کتاب ها همه را رفتن جمع کردن اما اونجایی که میخوان تحلیل کنن دقت کنن موشکافی کنن میبینی نه یه مرتبه شلق قدم اندازی کردن رفتن جلو اینجور نیست اینا همین را دقت چند صفحه بیشتر نیست حالا بیام سراغ نقد ها دقت کنید این بیان ایشون شد بیان ایشون اینه خلاصه خب البته اون بخش رو اشکال میکنید باید بقیهشون بخونم اشکال میگیرید که بابا عدم که شیئیت ندارد که بخواد متعلق الحضور باشه بشه حاضر چی حاضر میشه پیش بحث میگید علم حضوری دیگه آخه باید یه شیئیتی داشته باشه تا در برابر نفس ما حضور پیدا کنه به علم حضوری بعدشون در جواب میگوید که بله این میشود که بهو ولالم بینه فهو و امکان نوعا من الادراک لکنه من افراد العدم فیکون شرا بالذات حالا این جواب این سوال است و هو و امکان نحوا من العدم لکن له ثبوت حالا میخواد این مشکل رو حل کنه آخر میخواد حاضر بشه نیست که نمیتونه حاضر بشه که یه باید یه شیئیتی داشته باشه تا حاضر بشه میگه بله یه نحوه ثبوت داره نحوه من لکن ثبوت الان نحوه ثبوت اعدام ملکات یه نحوه ثبوتی مثل اعدام ملکات داره کل اما و سکون و الفقر و نقص و الامکان و القوه و نظائره توجه فرمودی و قد علمت ان وجود کل شیء عین ماهیته فوجود العلم عدم عین ذالک العدم کما ان وجود الانسان عین الانسان وجود الفلک عین الفلک و علمت ایضا ان العلم بكل شيء عین المعلوم منه بالذات فهاهنا الوجود عین التفرق او الانقطاع او الفساد الذي هو عدمی و الادراك المتعلق به عین ذالک الوجود الذي هو نفس الامر العدمی یه نحوه وجودی براش قائل شد این که میفهمید که یه نحوه وجودی قائل شد چه وجودی؟ وجودی از قبیل اونی که عدم ملکه داره اینم جواب این اشکال که بالاخره اگر هیچه اگر عدمه چطور میخواد حاضر بشه؟ میگه یه نحوه ثبوتی این داره فقط ثبت پس نتیجه فقط ثبت ان العلم الذی هو شر بالذات من افراد العدم علم که شره خودش دیگه شره این شد از افراد چه؟ افراد عدم ولا شک ان العدم الذي يقال انه انه شر والعدم الحاصل الى اخره دیگه بقیش نیازی نیست این فرمایش ایشان هم سبزواری یعنی حکیم سبزواری هم علامه طباطبایی در پاورقی به ایشون نقد کردن کلام ایشون بررسی کردن اینجا هر دو حاشیه دارن هم حکیم سبزواری داره هم علامه طباطبایی. حالا ببینیم اشکالات آقایون چیه، اونا رو ببینیم اشکالاتشون چی هست، در نهایت باید یه جمع‌بندی ان شاءالله بکنیم. بله این ظاهرا همینه، این لذا اشکالاتی هم که میخوان بکنن به همین جا برمیگرده. الان اشکال مرحوم سبزواری، ایشون دو تا اشکال وارد کرده بر این کلام، ایشون دو تا اشکال وارد کرده، بعد خودش پاسخ میده. علامه طباطبایی هم دو تا اشکال وارد کرده، هر دو تاشون، هر کدام دو تا، دو تا اشکال علامه طباطبایی وارد کرده، دو تا اشکال مرحوم سبزواری از هم جدا انداخت، غیر همان اشکالاتشون با هم فرق داره. اشکالی که حکیم سبزواری وارد کرده بر ملا صدرا بر این کلام ایشون، من دیگه خلاصه‌اش نوشتم، حالا بعد اگه لازم شد میخونم خدمتتون. یک، اولین اشکال حکیم سبزواری این، آدرسا همون پاورقی‌های اسفار جلد هفتمه که از 62 به بعده، استشار صفحه است. یک، میفهمن که شما به آقای دوانی که گفته بود قطع عضو یا اون پارگی بریدگی مثلا اینا یا تباهی مزاج، این امر عدمی متعلقه، اینا با علم حضوری حل کردید. ممکنه ایشون به شما برگرده بگه، یعنی ممکنه مستشکل این حرف شما درست باشه، او برگرده به شما بگوید که بله این الان این اون ادراک نیست. شما تلاش کردید چیکار بکنید؟ تلاش کردید که اون ادراک را بگویید ام مستاق العدم است دیگه، مستاق امر عدمیه. باش میگه خیلی خوب، حالا فرض کنیم این حرف شما را قبول کردید، من اونا شر نمیدانم. مستشکل بگوید من اونا علم نمیدونم، ببخشید. ازش سوال کنیم علم چیست؟ اگر بگوید هوبل ادراک، شما میگید خب این ادراک امر عدمی است، پس اینم که علم از امر عدمی است. میگه نه من اینا زمینش میدونم، یک حالتی است علم، یک کیفیتی است، یک حالتی است در نفس حاصل میشه بعد از ادراک، یعنی اون ادراکی که رخ داد به دنبالش علم حاصل میشه. کی گفته که حالا علم همون ادراکه؟ ممکنه مستشکل برگرده بگه نه من اون چیز را، علم را عین الادراک نمیدونم. پس جواب شما وقت ناکافیه دیگه. اگر برگشت گفت من الم و درد را همون ادراک نمیدانم، اون ادراک زمینه و مقدمه است، بعدش یک حالتی به وجود میاد، اونم وجودیه که بهش میگن وجع، حالا در تعبیر ایشان اون حالت وجع، حالا ما میگیم درد. اگه اینو گفتید جواب شما ناکافیه. پس الم چیز حالتون نفسانیتون وجودیتون تحصل توجد بعد الادراک الذي هو العدم، علا فرض قول شما، قبول قول شما، توجه کردین؟ پس ما یک چیزی نداریم که حالا حتما بیایم بگیم علم همون ادراکه، نمیگیم علم یه حالتی است نفسانی، کیفیتی است وجودی، بعد از این ادراک حاصل میشه. این اشکال اول، یعنی یمکن که مستشکل برگرده به شما اینجور جواب بده. دو، علاوه چطور شما میفرمایید که اون امر عدمی، اون امر عدمی به علم حضوریین معلوم قرار میگیره؟ خب عدم که وجود نداره، شیئیت نداره، واقعیت نداره. شما گفتید که یک نحو ثبوتی داره که عدم الملکات، مرحوم سبزواری میگه ما قبول نمیتونیم باور کنیم که یک چیزی که معدوم است متعلق علم، بله متعلق علم حصولی میشه، به شریک الباری میشه علم حصولی، به ممتنعات به ذات میشه علم حصولی تصویر ذهنی کرد، اما علم حضوری چی؟ آخر علم حضوری باید واقعیت معلوم بیاد، اینکه واقعیت نداره که، یعنی شیئیت نداره که. شما گفتید یک شیئیتی دارد، ثبوتی دارد مثل عدم ملکات. میگه خیلی خب من از شما سوال میکنم، آیا واقعا این عدم ملکه حظ از وجود داره، مجاز است یا حقیقت این حرفتون؟ همین سخنی که میفهمم مجاز میگی به درد نمیخوره. اگر حقیقتا یک نحوه وجود داره، این کر علی ما فرض، یعنی التزام به اشکال است. و شما قبول کردید که این علم ادراک و امر که حاضرن و حال وجودی، ادراک هم که این مدرکه دیگه، مدرک اگه نحو وجود دارد، ادراک هم یه نحو وجود دارد. این کره علا مافر را یعنی التزام به اشکاله. این دو تا اشکال ایشون کرده، توجه فرمودی؟ حالا اگه بخوام برعکس بگیم اشکالهای ایشون را، شاید هم در کتاب شاید هم جور باشه، من میگفتم اولا این که میگویید امر عدمی معلوم میشد به علم حضوری باطله، چون واقعیت باید داشته باشه، شیئیت باید داشته باشه. و این که میگید شیئیتی دارد مثل عدم ملکه است، ثبوتی دارد، واقعیه یا مجازیه؟ اگر حقیقتا ثبوتی داره، وجودی داره، خب شما ملتزم شدید به اشکال. یعنی میگید متعلق این ادراک امر وجودیه، ادراک هم که علم حضوری عین اونه، پس این هم امر وجودیه. پس ادراکی که شرط امر وجودی شد. توجه کردید؟ اگر میگید نه این ثبوت که میگم، مثلا چطور میگن الباطل ثابتون فی بطلانه، المتناقضان ثابتون فی تناقض هما، مثلا اگه این باشه که اصلا این یک چیز مجازی، این ذهنیه، واقعیت نداره. این دو تا اشکال رو حکیم سبزواری بر ملا صدرا وارد کرده که نه نمیتونیم حرف شما رو قبول کنیم. دقت فرمودید؟ آها، این اشکالات ایشان. حالا خودش چه راه حلی داره بمانه ها، اینا من میخوام اول اشکالات را بر کلام ملا صدرا که گفتن بگم خدمتتون، بعد این راه حلای آقایون رو بعد به ترتیب بگیم. و اما اشکال علامه چیست؟ اینا دو تا اشکالای حکیم سبزواری شد بر مرحوم آخوند ملا صدرا. میبینید دیگه، بحث فلسفیه، بحث آزاده. اینجور نیست که با این همه احترام که به ملا صدرا قائل است، هم سبزواری هم علامه طباطبایی، ولی خب احترام قائل شدن که معنیش نیست که اشکال نکنه. اشکال میکنه، چه اشکال داره اشکال کردن؟ امام تغییرات امام استاد میفرمود استاد الله سبحانه، یه بنده خدایی نوشته بود برده بود ارده بود گفته خب چه است؟ گفت فقط یه ابداع، هیچ اشکال نکرده ای. امام رحمت الله شاگرد پروریه و یه اشکال میکردی، اگه هیچ جنب ذهنت نمیامد یه جایی نوشته فیه مثلا تأملون فلی تأمل، یه چیزی اینجوری لااقل میگفتی و همین صاف آوردی به من دادی، خوب نوشته ای، اما اینکه هیچ نگفته ای این خوب نیست. یه جایی باید چیزی میگفتی بالاخره، والا همیشه توتیوار هرچی من گفتم کپی کردی من پس دادی، یه چیزی میگفتی. این نه بحث اینکه وقتا آقای سروش میگفت حوزه تحقیق نیستم، چه اشتباه انصافا، یعنی تحقیق در حوزه است، نظام آموزش حوزه‌ای انصافا. البته اگه خرابایی نشه حالا به این سبک سنتی بمانه، سبک سنتی اینه، میگه مرحوم آقا مصطفی سر درس امام که مینشست محکم مینشست، یعنی اگر میخواست اشکال بکنه انگار غریبه ترین غریبه هاست، پسرش هم هست باشه در مقام بحث که دیگه پدر و پسر معنی نداره که. این نظام حوزه اینه، شاگرد در مقابل استاد اونقدر محکم وای میسه که خیال میکنی باش دشمن درجه یکه، بعد میره کفشش جلو پاش جفت میکنه. متواضع ترین است در مقام برخورد، محکم ترین است در مقام نقادی. اینجوره دیگه، اینه که اشکال میگیرن مانعی ندارد. این فلسفه بنا شد که هرچه فلاسفه گفتن درست باشه، ملا صدرا خیلی محترم است، هر جا فرمایشی داشت قبول نکردیم میگیم قبول نداریم. دو تا اشکال بکردن، علامه دو تا اشکال میگیره. یه کلمت وقت گذاشته چیکار کنم؟ کوتاه بگم مختصر بگم نگم اصلا دست داری؟ چه خبره فرما؟ حوزه تعطیل میکنه؟ آه. اگه ما طبق حوزه دیگه طبق حوزه هستیم هر زمان، اگر حوزه تعطیل فردام که سه‌شنبه است این. حالا برای اینکه مطالعه کنید، برای اینکه فرمایش مرحوم علنابرم مطالعه بفرمایید، ایشان یک خیلی کوتاه میگم، اولا همواره علم از باب علم حضوری نیست، شما نمیتونید با این علم حضوری همه علم ها را توضیح بدید. مثلا مثال میزنه علامه، میگه مثل این که به یک انسانی خبر میدهن خدا نکرده پدرت مادرت که از دوستان عزیزت از دنیا رفت، این که دیگه علم حضوری که الان نداره که ها؟ تصور میکند موت احباء خودش را، اون دردش ناراحت میشه دیگه. پس بنابراین من الالم همش که این قطع عضو داخل بدن خود آدم که نیست، یه وقت هست که یک پدیده ناگوار ناملایم بیرون رخ داده، توجه میفرمایید؟ مثلا داد مشاهده میکنن، نه علم حضوری ها، داره میبینه که یه نفر دارن میکشن، از دیدن او که دارن میکشن ناراحت میشه، علم حضوری دیگه تصویر میکنه دیگه. مثل اشکال اول، شما نمیتونید با این فرمول علم حضوری همه را حل کنید. ما علم حصولی هم داریم، علم حصولی هم که مصداق وجوده. پس اون علم هایی که به علم حصوله چی میگی؟ این جامال افراد نیست، تام نیست. این یه. دو، اصلا نمیتونیم قبول بکنیم، دقت کنید، که این موارد قطع العضو و نمیدونم اینایی که عدمیه به علم حضوری معلوم باشه. چرا نمیتونیم قبول بکنیم؟ میگه برای این که اینا ادراک حسیه، ادراک حسیه، احساس میکنه دیگه، و ادراک حسی خطاپذیره، علم حضوری خطاپذیر نیست. ادراک حسی خطاپذیره، علم حضوری خطاپذیر نیست. پس این ادراک ها رو نمیشه علم حضوری کرد، از جنس علم حضوری دانست. این دوتا اشکال ایشان میکنه، بعد خودش یه جواب میده. حالا رو اینو یه تأملی بفرمایید تا انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.